به نام خداوندی که انسان را عاشق آفرید. سلام ملت، آخر هفتهتون بخیر و شادی.
سلام و درود به همه شما عزیزان در این صبح نسبتاً گرم اما دلپذیر بهاری. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید، برنامه لحظه ها.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
من دیوانه شبم افسانه، چو شبی زترم بزنم خرمنه گیسوی تو را شانه. چو شبی زترم بزنم خرمنه گیسوی تو را شانه. هر که هستی باش، می پرستی باش، دل نبستی باش، مهر من افتاد به دلت نگاش. ای نفس باده مستی ساده، درده آماده، داغ تبت بر تنم افتاده. هر که هستی باش، می پرستی باش، دل نبستی باش، مهر من افتاد به دلت نگاش. ای نفس باده
امروز میخوام کتاب خلبان جنگو بهتون معرفی کنم، اثر سنت اگزوپری.
این همون نویسنده شازده کوچولو
نیست؟ خودشه. ماشاءالله خوب حافظه دارین خانم نیکفتر.
خواهش میکنم، لطف دارین. مگه میشه یادم بره؟ من واقعا شازده کوچولو دوست دارم.
انقدر جذاب بوده، ای خوندین و خوندینش.
واقعا چندین و چند بار دورش کردم. خب داشتین میگفتین.
چی داشتم میگفتم؟ آها. سنت اگزوپری قبل از اینکه نویسندگی رو تجربه کنه، پروازو تجربه کرده. سالها در نیروی هوایی ارتش فرانسه خدمت کرده.
جالب. یعنی میخواین بگین که اسم این کتاب که خلبان جنگه، یعنی بیوگرافی اگزوپریه؟
بیوگرافی که نه، ولی از اونجا که اگزوپری ذهن خلاق و متفکری داشته، به زیبایی تمام پروازو به تصویر کشیده. خب همونجوری که گفتم، سالها اگزوپری توی ارتش فرانسه خلبانی میکرده.
اینطور که من میبینم انگار میخواین قسمتی از این کتابو برامون بخونید.
بله، اجازه بدید یه پاراگرافشو بخونم تا هم شما و هم سایر شنونده ها مشتاق خوندنش بشن.
حتما، خواهش میکنم.
خب من صفحه 51 رو انتخاب کردم. من به نوبه خود تیراندازی میکنم. از خود میپرسم این گلوله هایی که ما بی دغدغه خاطر در دل روستاهای خودی رها میکنیم به کجا میرود؟ این گلوله ها هرگز کسی را نمیکشد. زمین بزرگ است. به این ترتیب هر دقیقه با مضمون خود به من مایه حیات میدهد. من چون میوه ای که میرسد هیچ دلهوره ای ندارم. البته شرایط پرواز در اطراف من تغییر خواهد کرد، شرایط و مسائلی که پیش می آید، اما من در ساختن این آینده سهیم شدم. گذشت زمان به تدریج به من شکل می دهد.
آقای شعبان علی، به نظر منم خیلی جالب اومد، اجازه می دین که من بقیهش رو بخونم؟
آره حتما، بفرمایید.
ممنون میشم. کودک از اینکه با شکیبایی به صورت پیرمردی در بیاید به هیچ وجه دچار وحشت نمی شود. او طفل است و سرگرم بازی های کودکانه. من هم بازی می کنم. صفحه های مدرج، دست فرمان ها، دگمه ها و اهرم های قلم روی خیش را می شمارم. 103 چیز را می شمارم که باید بازدید، کشیده، چرخانده یا به جلو فشار داده شوند. اگر ماشه مسلسل های خود را دو تا حساب کرده ام، چندان راه گزاف نرفته ام. این ماشه دارای یک زامن است. امشب صاحب مزرعه ای را که در منزل خود از من پذیرایی خواهد کرد به شگفت وامی دارم. به او خواهم گفت، هیچ می دانید که خلبان امروزی چند قطعه را باید زیر نظر بگیرد؟
به نظرتون صاحب مزرعه می تونه جوابشو بده؟
والا نمی دونم، باید ادامه داستان رو بخونیم تا ببینیم چی میشه.
103 قطعه خیلی زیاده نه؟
بله واقعا زیاده.
هر روز یه روز جدید برای آواز موندن، هر روز یه روز جدید برای زنده موندن. سیاه در اینجای شب، کم دمای صبحشه، با من بمونم شبا چیزی نمونده حساب بشه. کی دردمونو فهمید؟ دردمون تو سینه داد یک یک قوی بشیم مثل گوشیم. کی حرفامونو شنید؟ حرفامون تو سینه داد بمیریم، ما نمیخوام بمیریم روشیم.
لحظه ها، شعر،
داستان،
نمایش،
تاریخ
و کلی برنامه جذاب دیگه در لحظه ها.
هر روز یه روز جدید برای آواز موندن، هر روز یه روز جدید برای زنده
موندن. یادتونه یه زمانی بود دزدیدن مجسمه‌های تهران شده بود تیتر یک خبرها؟
آره، اونطور که یادمه مجسمه‌های ستارخان، باقرخان، دکتر شریعتی و چند تا مجسمه دیگه بود. نکته جالبش اینجا بود که اول شایع شد مجسمه ها رو جمع‌آوری کردن برای مرمت و بازسازی، ولی بعدش معلوم شد که مجسمه ها به سرقت رفتن. حالا نمیدونم، به نظرتون با انگیزه مالی بود؟
خیلی ها این فرضیه رد کردن. مثلا آقای جعفر نجیبی که یکی از مجسمه سازا بوده توی مصاحبه گفت که با توجه به اینکه مجسمه ها سنگین بود و حمل مجسمه ها نیاز به جرثقیل داشته، از طرفی هزینه هم با جرثقیل هم دست کمی از بهای مجسمه نداشته، فرضیه مالی بودن انگیزه سارقا رد شده.
عجب. خب حالا چی شد یاد ماجرای دزدیده شدن مجسمه ها افتادیم؟
60 سال پیش همچین روزی مجسمه فردوسی در تهران رونمایی شد و خوشبختانه از گزند سارقان در امان مونده.
خب خدا رو شکر.
مجسمش روهین‌تن بوده.
ها، پس احتمالاً این سارقا فردوسی دوست و شاهنامه دوست بودن.
یا شاید خیلی خاطره داشتن از این میدون فردوسی و مجسمش. سلفی انداخته بودن. دیگه نخواستن خاطرهشون رو بدزدن. بگذاریم. همکارامون در واحد فرهنگ برنامه‌ای در این رابطه تهیه کردن که با هم گوش می‌کنیم.
59 ساله که رو به جنوب ایستاده‌ای و خیره نگاه می‌کنی. به کجا؟ یا به چه؟ بگو چشم به راه چه چیز یا چه کسی هستی که هنوز پیدا نکردی؟ چرا سال هاست که به جنوب خیره شده ای و پلک نمیزنی جناب حکیم؟ در انتظار تولد زال دیگری هستی یا خسته ای از به قهقرا رفتن زبان شیرین پارسی؟ شاید تو هم انتظار ساخت موزه ای را می کشی که شایسته نگهداری از تندیست باشد. شاید به فرصت های سوخت نگاه می کنی و از سهلنگاری ها دلخوری، یا اینکه حالت وخیمه و توی این شهر شلوغ صدات به گوش کسی نمیرسه نگرانی. مجسمه‌ای که در حال حاضر در میدان فردوسی تهران نصب شده از 17 خرداد سال 38 تا همین حالا میهمان گرامی پایتخت بوده و در این سالها هر ایرانی هنر دوستی رو بر سر ذوق آورده و همه ما بارها از دیدن این مجسمه به زبان پارسی و شاعر نامدار ملیمون و همچنین به هنر دستان مرحوم استاد ابوالحسن خان صدیقی ملقب به میکلانژ شرق بر خود بالیده ایم. ساخت مجسمه فردوسی تهران در سال 37 و از سوی انجمن آثار ملی طی قراردادی به استاد ابوالحسن خان صدیقی که در آن زمان در ایتالیا به سر می برد سپرده شد و اوایل سال 38 کار ساختن به پایان رسید. برای پایه مجسمه تخت سنگی با 59 تن وزن از کوه الوند واقع در استان همدان جدا و به تهران منتقل شد و بالاخره کار نصب مجسمه فردوسی بر روی این قطعه سنگ نتراشیده انجام گرفت. جالب بدونین جنس این مجسمه سنگ مرمر کارارا و ارتفاع اون بیش از 3 متره. در قسمت پایین این مجسمه پیکر کودکی زال تصویر شده. اونطور که در شاهنامه اومده زال بر روی کوه قاف بزرگ شد. به همین دلیل پایه مجسمه به صورت یک تخت سنگ طبیعی تهیه شد. فریدون صدیقی فرزند ابوالحسن خان که از سوی پدر مأمور نصب مجسمه فردوسی بود به خبرگزاری ایسنا گفت متاسفانه آب و هوای تهران باعث شده بدترین شرایط برای نگهداری مجسمه فردوسی به وجود بیاید و فرسوده شدن این مجسمه رو رقم زده. این مجسمه در سالهای 84 و 88 دوبار مرمت شده، اما همچنان وضعیت مجسمه وخیمه. و اگه قرار این مجسمه ماندگار باشه باید هرچه زودتر اونو به مکان مناسبی که از عوامل فرسایشی بدوره منتقل کرد.
یکی از شخصیتاش جلوی میدون فردوسی وایساده و نمایشنامه رو میخونه. خیلی جالبه. بله،
قابل توجه. شنونده‌های عزیز، خانم نیک اختر به تازگی نمایشنامه رو دارن اجرا میکنن که حالا جزئیات بیشتر خودشون میگن. بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون. بله، این نمایشنامه اسمش ترانه‌های قدیمی هستش که جناب آقای محمد رحمانیان هم نویسندگی کردن، هم حدوداً 4-5 سال پیش کارگردانی کردن و روی صحنه بردنش. البته ما به صورت یه اقتباسی از این نمایشنامه داریم کار رو انجام میدیم با یه کارگردانی جدید.
در مورد لوکیشنش گفتین میدون فردوسی.
بله، یکی از شخصیت ها توی میدون فردوسی وایساده و ایفای نقش میکنه.
خیلی عالی. خیلی
ممنون.
خب بریم سراغ برنامه‌مون. و اما معرفی هنرمند این هفته، دین مارتین با نام اصلی دینو پاول کروچتی.
چه اسم اصلیش بامزه است. دین مارتین رو شنیده بودم ولی این دومی رو نه. میگم ایتالیایی بوده نه؟
ایتالیایی آمریکایی بوده. خواننده، بازیگر، تهیه کننده و حتی مجری. خیلی جالبه اسم هنریش خیلی ساده و کوتاه بوده برخلاف اسم اصلیش. مثلا شما بخواید یه اسم و فامیل هنری برای خودتون انتخاب کنین چی می‌ذارین؟
نمی‌دونم ولی راستش تا حالا بهش فکر نکردم، ولی فکر کنم دین مارتین چون اسم و فامیلیش طولانی بوده این کارو کرده.
بستگی داره چی طولانی بدونین. مثلا فامیلی من طولانی یا کوتاه به نظرتون؟
خب فامیلی شما نسبتاً کوتاهه، زیاد طولانی نیست.
دین مارتین خواننده، بازیگر، تهیه کننده فیلم و کمدین و مجری قهار تلویزیون 100 سال پیش در اوهایو به دنیا آمد. او و جری لوئیس در تیم کمدی مشهور مارتین و لوئیس همکار بودند. پس از آن مارتین عضو گروه رد پک و همچنین به عنوان ستاره‌ای در کنسرت‌ها، کلوب‌های شبانه، فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شد. جری لوئیس شهرت اولیه خود را در کنار دین مارتین به دست آورد. مارتین همواره مردی عاقل بود که باید با لوئیس دیوانه سر می‌کرد. گروه کمدی مارتین و لوئیس با تعداد زیادی از نمایش‌های متنوع در دهه 40 معروف شدند. شاید شهرت و محبوبیت لوئیس به این خاطر بود که بیشتر اوقات فی‌البداهه از کلمات و حالات خنده‌دار استفاده می‌کرد و زیاد پایبند متن نبود. در اواخر دهه 40 میلادی آن دو با برنامه شبانه‌شان کاملا شناخته شدند. منتقدین اغلب قادر به توصیف حالات بی‌نظم و شلوغ آن دو نبودند و فقط به یک جمله بسنده می‌کردند: مارتین آواز می‌خونه و لوئیس دلغک بازی در میاره. ولی تماشاچیان از انرژی و هیجان این تیم دو نفره لذت می‌بردند و همیشه برنامه آنها را از تلویزیون و استودیو پارامونت پیکچر دنبال می‌کردند. کم کم نقش مارتین در فیلمنامه‌ها کم‌رنگ‌تر شد و توجهات بیشتر به لوئیس معطوف شد، به طوری که یک بار مجله لوک عکسی بزرگ از این زوج را چاپ کرد. این عکس در حقیقت تصویری از لوئیس را نشان می‌داد و تنها گوشه‌ای از صورت مارتین دیده می‌شد. این کار عملاً مارتین را از لوئیس دور کرد و سرانجام در سال 1954 این زوج حرفه‌ای از یکدیگر جدا شدند. اما پس از جدایی هر دوی آنها به شهرت انفرادی دست یافتند. بار دیگر که این دو در کنار هم دیده شدند در سال 1976 و در فیلمی به کارگردانی فرانک سیناترا بود که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. لوئیس 10 سال پس از مرگ دین در سال 2005 در کتاب دین و من یک داستان عاشقانه احساس خود را نسبت به همکار قدیمیش دین مارتین بیان کرد. به عنوان یک خواننده مارتین سبک هری میلز و بین کراسپی رو برای خودش انتخاب کرد تا سبکش رو گسترش بده و تونست این سبک رو حفظ کنه. اونم مثل سیناترا نمیتونست نوتای موسیقی رو بخونه، اما با این حال بیش از 100 آلبوم و 600 آهنگ منتشر کرد. آهنگ معروفش با امضای هنریش به نام Everybody Loves Somebody رتبه اول به جای آهنگ A Hard Day's Night اثر بیتلز رو در سال 1964 در ایالات متحده آمریکا کسب کرد. الویس پریسلی هم گفته بود که تحت تاثیر مارتین قرار گرفته و آهنگ Love Me Tender رو از سبک اون گرفته. همانند الویس، مارتین هم تحت تأثیر موسیقی کانتری قرار گرفته بود. برخی از فیلم‌هایی که مارتین تو اونا نقش بازی کرده عبارتند از دوست من ایرما، جاده بالی، شیرهای جوان، احمق مرا ببوس، فرودگاه و مجموعه تلویزیونی فرشتگان چارلی.
خب در هفته‌ای که گذشت بعضی از دوستان لطف کردن دلنوشته‌هاشون رو برامون فرستادن تا در برنامه‌های رادیو همراه بخونیم.
اولین دلنوشته از خانم فاطمه احمدی است. ایشون نوشتن: در آن سوی ابرها، در طرف غروب چشمانت، زندگی بجز تاریکی نیست. سایه‌های موهوم خیال من در حضور تو گم می‌شوند و در نبودت حضورشان را به رخ می‌کشند. آنها در پی به خاک انداختن روح منند، ولی از یاد بردند که حضور تو آرامشم و یاد تو دلگرمی من است. وقتی که نیستی بیشتر به سراغ من می آیند. باش در کنارم تا در حضور تابش چشمانت نوری ابدی بر قلبم بتابی. باش تا تاریکی زندگیم را به روشنایی مبدل کنی.
و متن دیگه هم باز از خانم فاطمه احمدی هستش که ازشون تشکر میکنیم و نوشتن: زندگی فرصت زیبای خداست، دل به فرصت بسپار، زندگی کن در این فرصت کم، دوستی را غنیمت بشمار، دشمنی ها کینه ها را برهان، زندگی کن در این رنگ بلند هستی، تو بخوان ربت را، بشنو آواز دوستی هایش را، در این غمکده ات را باز کن پنجره اش را به جهانی دیگر، زندگی کن در این فرصت کم.
بسیار عالی، ممنونم که متن‌های خودتون رو برامون میفرستین. راه‌های ارتباطی با رادیو همراه برای اون دسته از دوستانی که تازه به ما پیوستن چیه؟
بله، آدرس سایت ما accvs.com و آدرسمون در اینستاگرام accvstudio.
رادیو همراه، رسانه شما همراه با دلنوشته های شما.
دل تو به این صدای خسته بسپار، تو منو داری عزیزم، منو این بار، من میخونم تو تا رامش بگیری، تو با من به سمت تنهایی نمیری، دل تنها تو به دست گل نسپار، تو منو داری عزیزم، منو این بار، دوست دارم حس کنی تو ترانه‌هامی، تنها نیستی تو مثل نفس با همی، دل تنها تو به دست گل نسوار، تو منو داری عزیزم، منو این بار، دوست دارم حس کنی تو ترانه‌هامی، تنها نیستی تو مثل نفس با همی، تنها نیستی تو مثل نفس با
همی. با تشکر از همکارانمون در بخش گویندگی،
سید مصطفی راستگوی حقی و علی علیزاده،
صدا بردار و تهیه کننده
علی علیزاده،
نویسنده و ویراستار
علیرضا شعبان‌علی،
مجریان این برنامه شقایق نیک‌اختر
و علیرضا شعبان‌علی.
در پناه ایزد منان،
خدا نگهدار.
دوست دارم از این صدا عشقو بگیری، حس کنی رو بار.